اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل 27 دو مقام محور بحث بود. یکی نقل بیانات مرحوم با علی در کتاب مبدأ و معاد. مقام ثانی نقدی است که مرحوم سعد متعلی نسبت به ایشون دارد. در مقام اول مرحوم با علی یک بیان اجمالی دارد برای تداخل معقول، یک بیان تفصیلی. بیان اجمالی رو در صفحه 437 گذروندن، بیان تفصیلیشون شروع کردن. در بیان تفصیلی مرحوم با علی فرمود به این که بل افصلوا هذا و اقولوا، که این عقل بالفعل یا همون صورت مجرد است یا عقل بالقوه است که حصل له این صورت مجرده، یا مجموع عقل بالقوه و این صورت است. قهرن سه جز دارد. جز اول را دوم ذکر کردن و جز دوم را اول ذکر کردن تا رسیدیم به جز سوم. اسم سوم و فرض سوم را در صدر صفحه 439 ذکر کردن. فرمودن ولا یجوز ان یکون اون عقل بالفعل مجموع هما، یعنی مجموع این عقل بالقوه با اون صورت. در تفصیل این رسیدیم به 5 سطر مونده به آخر صفحه. فرمود به این که و انت اذا تعقلت هذه الاقسام را بان لکل خطأ فی جمیع الاقسام، که اگر معیار عقل بالقوه بالفعل بودن این است که این مجموع اجزای داخلی را درک بکند. چرا؟ فإنه إن كان يعقل الجزء الذي هو كالمادة بالجزء الذي هو كالمادة. این مجموع صفحه 439 5 سطر مونده به آخر. و انت اذا تعقلت هذه الاقسام بان لك الخطأ في جميعها، که معیار عقل بالفعل بودن این مجموع آن است که اجزای داخلی را درک بکند، نشأ خارج داد. حالا منظورتون از این اجزای داخلی یا ماده است یا صورت است یا مجموع ماده و صورت؟ الله رحمت الله. که معیار عقل بالفعل شدن مجموع ماده و صورت به این باشد که اجزای داخلی را درک بکند. حالا چیوری اجزای داخلی درک میکنن؟ فإنه إن كان يعقل این مجموع الجزء الذي هو كالماده این را بالجزء الذي هو كالماده درک بکند. ما این مثالی که داشتیم این بود که این شی که مجموع این عقل بالقوه و این صورت است که جمعا شده مجموع، این مجموع الان عقل بالفعل است. معیار عقل بالفعل بودن این بین است که یا شیء خارج درک بکنند که بحثش گذشت و ابطال کردن، یا شیء داخل درک بکنند. داخل به این است که یا این ماده را درک میکند یا این صورت درک میکند یا هر دو را. حالا اگر بخواد ماده را درک کند، این ماده را با چی درک میکند؟ اگر اون مجموع این ماده را با خود این ماده درک بکند، پس این جزئی که کلماده است فهوال عاقل، فهوال معقول، فهوال عقل. پس اتحاد عاقل و معقول رو با همینجا پیدا کردیم، دیگه نیازی به این نیست. نه نیست، صورت هم نقشی ندارد. مجموع به ماه و مجموع عقل بالفعل بودن او به این است که ماده را با خود ماده درک بکند. فإنه إن كان يعقل إن مجموع الجزء الذي هو كالمادة این را بالجزء الذي هو كالمادة، یعنی عقل بالفعل بودن مجموع در این است که این جزئی که عقل بالقوه بود، عقل بالقوه را با خود عقل بالقوه درک بکند. بنابراین فالجزء الذي كالمادة این عاقل لذاته و معقول لذاته پس اتحاد عاقل و معقول رو ما اینجا یافتیم. ولا منفعت للجزء الذی کسوره فی هذا الباب هاهنا، در اینجا اون جزئی که کسوره است هیچ سهمی نداره، هیچ نقشی ندارد. این جزئی که کسوره است هیچ نقشی ندارد. ولا منفعت للجزء الذی کسوره فی هذا الباب هاهنا. بله شعر است. خب و این کان یعقلو اون مجموع، بله، یعنی این شما برای چی آوردید؟ این نقشی ندارد در عقل بالفعل بودن، که شما گفتید مجموع عقل بالفعل است. خب از همین این یکی خود عقل بالفعل است که قبلا بود. بله این مجموع، این صورت سهمی ندارد. و این کان یعقلو این مجموع الجزء الذی کالماده بل جزء الذی کسوره، اگر بگید که این مجموع که عقل بالفعل است معیار عقل بالفعل بودن است که این جزء الذی کالماده ای رو درک میکند، منتها به وسیله این درک میکند، نه خود این را به وسیله خودش درک میکند، بلکه این جزء الذی کالماده را بل جزء الذی کسوره درک میکند. مثلا در اینجا اون سخن قبلی ما دیگه با جا نداره که بگیم که لا منفعت للجزء الذی کسوره، این نقش نداره. اما حساب به عکس شد، ماده شد صورت، صورت شد ماده. چرا؟ برای این که بنابر این بود که صورت للماده حاصل بشود، نه اینکه ماده لصورت حاصل بشود. شما الان گفتید که اون مجموع، این جزئی که کل ماده است، این را به وسیله جزئی که کسورت است تعقل میکنند. یعنی چی؟ تعقل میکنند یعنی چی؟ یعنی این شی برای این حاصل است. باز یعنی چی؟ یعنی این میشه محل، این میشه حال. باز یعنی چی؟ یعنی این کل ماده است، این کسوره. کاملا حساب برعکس شد. و این کان یعقل الجزء الذی کل ماده بل جزء الذی کسوره، اونگاه فالجزء الذی کسوره هو المبدا الذی بالقوه میشه، یعنی مبدا بالقوه میشه، میشه عقل بالقوه. والجزء الذی کلمانده هو المبدا الذی کسوره بالفعل، کاملا برعکس میشه. ما الان که میگوییم این عقل بالقوه عقل بالفعل میشه، یعنی چی؟ یعنی این عقل بالقوه یه صورت معقوله رو درک میکنه، این معناش دیگه. پس اونی که مدرک است بالقوه است، اونی که مدرک است فعل بالفعل است، این مدرک با درک اون مدرک به فعلیت میرسد. الان شما دیگه کاملا به عکس کردید، گفتید که این صورت میشه مدرک، این ماده میشه مدرک، پس اینی که بالقوه بود مثل بالفعل است، اینی که بالفعل بود مثل بالقوه است. و هزا عکس الواجه، ما حسیت اونها رو عمدن متفاوت کردیم، یعنی عکس کردیم. وگرنه اینی که بالقوه است چگونه میتواند مدرک باشد؟ اونی که بالفعل است بشه مدرک. خب فرض سوم، و این کان یا فرض دیگر، و این کان
داره بود، یعنی میشود، این میشد گفتش که این عقل بالقوه بود و شد بالفعل، این صورت نسبت عقل بالقوه، صورتی که مضاف به عقل بالقوه، اما ممکنه این میشود نباشه، هست.
نه هست، هست یعنی همیشه بالقوه است و همیشه
بالفعل است،
یعنی صورت،
یعنی این نوع
بله، این صورت همیشه میشه بالقوه و اون ماده همیشه میشه بالفعل، برای اینکه این صورت مدرک است، اون ماده میشه مدرک دیگر، اون ماده است که فعلیت بخش است به منظره حال است و این صورت به منظره محل، این همیشه کالقوه است، اون همیشه کالفعل میشه، این به عکس اون چیزی که باید باشه.
مگر وقتی که در بیان صحیح
بر صورت همیشه بالفعل است، چون ماده بالقوه است به فعل،
صورت کل صورته، صورت
بله، صورت عقلیه است. حالا اگه ما تشبیه کردیم گفتیم که اون صورت معقوله برای عقل بالقوه وزان ماده و صورت رو دارن، اگه گفتیم که وزان اون رو دارن احکام اون هم باید داشته باشن، شبیه اونها رو اگه گفتیم شبیه همون حکم داشته باشن. یعنی اینی که بالفعل است شبیه ماده میشه، اونی که بالقوه است شبیه صورت فعل میشه. خب اگر طرز دیگر نگاه کردید، گفتید و این کان یعقل اون مجموع الجزء الذی کالماده بالجزء عین جمیعا، اگر گفتید معیار عقل بالفعل بودن این مجموع آن است که این جزء الذی کالماده را با خودش تعقل بکند، که اشکال اول، به وسیله صورت تعقل بکند، اشکال دوم. اگر فرض سوم شد این جزء الذی کالماده این را هم به وسیله خودش تعقل بکند هم به وسیله صورت تعقل بکند، این چه لازمش محضور دارد؟ این محضورش اینه که این جزئی که صورت است این هم در خودش حاصل بشه هم در صورت حاصل بشه، یعنی شی بزرگتر از خودش باشه. اگر این شی هم در خودش حاصل است هم در غیر، به معیار مدرک بودن او اینه که هم در خودش حاصل است هم در غیر، این شی بزرگتر از خودش میشه. البته این روی تصویر حکمای مشاک علم را انتباع بدونند و صورت حاصله بدونند. خب و این کان یعقل اون مجموع الجزء الذی کالماده است اون را بالجزء عین جمیعا، یعنی اون جزئی که کلماده است او را هم به ماده درک میکند هم به صورت درک میکند، اونگاه فصورت الجزء الذی کلماده، چون العلم انتباع است دیگه طبق نظر مشا، و اینا هم برابر مشا این نشغال میکنن، العلم هو صورت الحاصلت من الشیء در عقل است، اون وقت این مجموع ماده و صورت داشتی و معیار عقل بالفعل بودن این مجموع این است که این جزء الذی کالماده را درک بکنه. و این سه فرض داشت، فرض سوم این است که اون مجموع این جزء الذی کالماده این را با دو چیز درک میکنند، هم با خودش درک میکند هم با صورت. یعنی چی؟ یعنی صورت این ماده هم برای خودش حاصل است هم برای صورت. باز یعنی چی؟ یعنی این شی دو برابر خودش می شود، چون علم هو صورت الحاصلت من الشیء در رابطه. اون وقت لازمش اینه که فصورت الجزء الذی کالماده این هم باید حالتون فل جزء الذی کالماده یک و فل فی می خواد و فل جزء الذی کالصوره، بنابراین فهیه این ما اون صورت جز اکثر از ذات خودش میشه، اکبر از ذات خودش میشه و این میشه خلف، بزرگتر از خودش در میاد. خب فهیه اکبر و من ذات و از ذات خودش بزرگتر میشه، هازا خلف. این در صورتی است که ما بگوییم این مجموع که عقل بالفعل است معیار او اینه که اجزای درونی درک بکنه و منظور ما از این اجزای درونی هم همین جزء الذی کالماده است. حالا اگر بگیم منظور ما از این جزء درونی صورت است، همون حرف هاست به استثنای بعضی از اشکال ها، اون بعضی از اشکال ها که ماده به عکس میشه ماده میشه صورت، صورت میشه ماده، اینجا دیگه اون شبهه نیست. و اعتبر مثل هازا فی جانب الجزء الذی کالصوره و کذالک این وضع انه یعقل کل جزء بکل جزء، چون سه فرض ذکر کرده بودن فرمودن به این که اگر معیار این عقل بالفعل بودن مجموع آن است که اجزای بیرونی در شی بیرونی درک بکنه که اشکال داره، یا شی درونی درک بکنه، درونی یا ماده است وحده ها یا صورت است وحده ها یا هر دوست با هم، این هر دو غیر از آن است که یه هیئت اجتماعی داره که در نوبت دیشب گفته شد، اینکه مرحوم آخوند تو بحث مقدمات واجب دارد که مقدمات داخلی داره مقدمات خارجی داریم، بعد سوال میکنن که مقدمات داخلی که خود ذیل مقدم است، مقدمات داخلی صلات عبارت از همون تکبیرت احرام است و قیام است و قرائت است و رکوع و سجود، غیر از این نیست. بس فرق مقدمات داخلی با ذیل مقدمه چیست؟ اونجا همین جوابی که مرحوم حکیم سبزوار اینجا دارن که فرق بین آحاد بالعصر و آحاد به هیئت اجتماعی است، همون فرقی که ایشون اونجا گذاشتن اونجا تو روایه هم هست که ما اگر این اجزا را لا به شرط هیئت اجتماعی گرفتیم میشه مقدمات داخلی، اگر به شرط هیئت اجتماعی گرفتیم میشه ذیل مقدمه. این فرق که این که فرقش بر ما. خب حالا اگر این مجموع ماده و صورت را ما گفتیم عقل بالفعل، به معیار عقل بالفعل بودن مجموع این است که درون را درک بکنه نه بیرون را. این درون سه فرض دارد، یا ماده را وحده ها، یا صورت را وحده ها که گذشت، یا هر دو را. این هر دو را درک میکند باید که به هیئت اجتماعی نباشد، اگر نه به هیئت اجتماعی باشه میشه کل. خب اینا را، این هر دو را درک میکند، هر دو را یا به تنهایی با ماده درک میکند یا به صورت درک میکند یا هر دو را با هر دو درک میکند، هر کدام از اینا باشد محصولات گذشته جا خودش باز میکند. و این وضع ماده را بخواد به صورت درک بکند، اون همه اشکال این که کل قوه میشه، اون که قوه است میشه فعل، اون که فعل صورت رو بخواد با ماده درک بکند، همین این صورت رو بخواد با ماده درک بکند، پس ماده من یا به علم حصولی یا به علم حضوری. اگه به علم حضوری شد که میشه اتحاد ثبت المطلوب که ما گفتیم، اگه به علم حصولی شد باید از صورت الحاصلت و من از صورت الماده باشد فعل مسلسل. این که صورت است، این را که ماده است، این ماده این صورت رو بخواد درک بکند یا به الاتحاد از ثبت المطلوب یا نه، العلم و صورت الحاصلت و من الشئین در عقل است، از صورت الحاصلت و من از صورت للماده است، این میشه تسلسل. برای اینکه ما نقل کلام در این صورت دیگه میکنیم که رابطه اون صورت جدید با این ماده چیست. اگه گفتی اتحاد است که ثبت المطلوب، اگه گفتی حال و محل است الکلام، الکلام مجموع پدید میاده. بله و کذالک ان وضع انه مجموع یعقل کل جز به کل جز، پس فقط بطلت اذن الاقسام و ثلاثه. این اذن رو دو جور می‌نویسن، یکی اذن می‌نویسن با تنوین، یکم با نون می‌نویسن. حالا پس و صح ان صورت العقلیته لیست نسبتها الی العقل بالقوته نسبت از صورت طبیعیت الی الحیول طبیعیه. در صفحه 437 که وارد اصل بحث شدن و بودن این عقل بالقوه که عقل بالفعل می شود، چجور عقل بالفعل می شود؟ اگر گفتید که یه صورت معقوله ما داریم که با این عقل بالقوه متحد می شود مستاقن متعددن مفهومن بر ثبت مطلوب، از عقل و معقول و هم متحدن. اگر اتحاد نبود و انفصال بود، به هر تقدیری شما راه رو طی کنید با محضور همراه است. چون این راه ها رو ما رفتیم، به هر جا رفتیم با محضور همراه بود، معلوم می شود که رابطه صورت معقوله با عقل بالقوه رابطه صورت ماده نی. اونی که اسکندر افرودیسی می گفت نی، اونی که ترکیب باشه نی، انضمام باشه نیست، اینا یه واقعیت هست. صفحه 437 مراجعه فرمایید. صفحه 437 سطر چهارمین سومین است که وحتج، که پایان صفحه سطر، وحتج علی ذلک بقولی کل صورت مجردت علی المادت ول عوارض، یعنی نه ماده دارد نه مقدار دارد، یعنی نه ماده طبیعی است برزخی. اذا تهدت بالعقل سگیرت این صورت اون عقل را عقلن بالفعل به چی؟ به حصول حاله ها که با حصولش با من حصول اتحاد باید باشه نه انزمام لا با ان العقل بالقوته یکون منفصلا از این صورت انفصال مادت الاجسام از صورتها اگر انفصال بود دو چیز بود یکی حال بود دیگری محل این مشکلات رو دارد اگر یک چیز بود حال و محلی در کار نبود مفهومن دوتا بود مصداقا یکی بود هیچ محضوری ندارد حالا همون را اینجا تکرار بکنن میفرمان به این که پس صح ان صورت العقلیت لیست نسبتها الى العقل بالقوه نسبت صورت طبیعیت الى الحیول طبیعیه که یکی حال باشد دیگری مهن دو چیز باشن احدهما برای دیگری حاصل باشد بلکه هیه این صورت عقلیه ازا حلت فی العقل بالقوه اتحد ذاتاهما شیئن واحدا یک ذات است به معنای هویت دو مطلب است به عنوان ماهیت و مفهوم بل دو تا مفهوم است که با ذات واحد موجوده بل. حالا تو مقام ثانی مرحوم سعد متعلی می فرماید به این که مطلب حق است ولی شما با کدوم مبنا میخواهی رو حل کنی اگه حرکت جوهری پذیرفتی حل است جسمانت و حدوث و روحانت و بقا رو پذیرفتی حل است اما شما در آغاز پیدایش روح روح رو امر مجرد میدونید این که تحول پذیر نیست ما چجوری موجود مجرد با یه چیز دیگه متحد میشه چهار تا اشکال میکنه چهار پنج تا اشکال میکنه که از همین خب که مقام ثانی بحث است خب بلهیه ازا حلت فی العقل بالقوه اتحد ذاتها هما شیئن واحدن بنابراین و لم یکن قابلون و مقبولون متمیزا ذات اینجا مرفوع هست که نونش به اضافه افتاده ولی تو مبدأ و معاد به عنوان حال ذکر شده متمیزه ی از ذات تثنیه است اونجا تثنیهش منصوب است اینجا تثنیهش مرفوع اینجا با الف است در حالت رفعی نون افتاد اونجا یاست که در حالت نسبی نون افتاد خب ماده و صورت بالاخره ماده چیز دیگر صورت چیز دیگر ترکیبشون اریال یا انزامی است بالاخره دو چیز هم دیگر و نشانه بله بلکان تامم شون وقت اگر چوچه حال بشه کانت هم میشه الان ما در مسئله اثبات ماده اینا مرحوم با علی اینها از همین راه پیش آمدن نه از اون راه که یک شی فعلا بالقوه فلفل است نسبت به کمالات بعدی بالقوه است مرحوم سعد متعلهین رو این خیلی تکیه نمیکنه اون بزرگوارم رو همین خیلی تکیه نکنه برای اثبات حیولا اولا نمیگفتن به این که این که الان این صورت رو دارد در حد نباتی است یا در حد حیوان جمادی است میتواند صورت بعدی بپذیرد تا اشکال مرحوم سعد متعلهین وارد بشد که این دید دو حیثیت نمیخواد ترکیب از دو چیز نمیخواد برای اینکه این شی این برای مرحله نبات بالفعل است همین به عینه برای مرحله حیوانی بالقوه است ترکیب از ماده و صورت دیگه چیه حیولا برکستاد میشه مهمترین راهی که مرحوم با علی و اینا طی کرده بودن این بود که میگفتن به این که ما دست رو هر چیز از اون کمون فساد میگفتن دست رو هر چیزی از عالم طبیعت بزنیم مثلا حالا این آتش این که آتش است میگیم این شی که الان هویت ناری دارد این قابلیت رو دارد که صورت ناریش کاملا رخت بربندد آتش از بین برود تبدیل بشود به هوا به عینیت باقی باشد همین این شیء است که هوا شد و در آینده نزدیک همین شیء که فعلا آتش است و بد شد هوا همون میشود برف و یخ این چیز دیگر اینی که هر چه دارد میشود از او گرفت به چیزی دیگر داد و این همون همون باشد این همون همونی موضوعش چیه؟ قلت هیولا اولا. هیولا اولا هم یه توان است. ما توان از ما سوال بکنید هیولا چیست؟ میگیم هیچی، میتواند چیز باشد. یه توان مطلقی در سرتاسر عالم طبیعت است. یعنی آب آتش میشه، آتش آب میشه. همین آب و برف و یخ است که بالاخره تو باغ و مزرعه و مرتع میره، جذبی درخت میشه، میشه تنه درخت، درخت مشتعل میشه، میشه شعله. این همین یخ دیروز بود که الان آتش امروز دیگه. حالا آتش امروز هم یخ فردا. همین که آتش شده کم 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 بخار، دخان میشه، بخار میشه، تبدیل به هوا میشه، بعد حالت برودت پیدا میکنه، بالاتر که رفت میشه تگرگ و برف و یخ، بعد همین آتش دیروز شده یخ امروز دیگه. شما میگید این آتش لیسه تامه شد، رخت بربست و تازه یخ پدید آمد یا هوا پیدا آمد، یا این همانی رو دارید دو عالم. این همون هیولا. یک کمی از هیولا پایین بیایی میشه عدم بحث. برهان اثبات هیولا قوفل اینه، وگرنه اون را خود مرحوم استاد متعلیم اشکال کردن. فرمودن به این که اگر کسی منش برهان قوه و هیولا رو این بدونه که این شی فعلا نبات بالفعل است، میتواند حیوان بشود، و برای ما می رو قبول داریم. اما این قوه و فعل که در یک جهت نیست که، این شی با همین حفظ حیثیت این الان نبات است، به بالقیاس الى اون کمال بعدی بالقوه است، نسبت به خودش بالفعل است. این دیگه دو چیز لازم باشه. اما اونی که این مرحوم با علی اینها اقام میکردن، میگفتن که ما دست رو هر چیز عالم طبیعت بزنیم، این صلاحیت رو داره که هر چه داره از او بگیریم و ضد او رو به او بدیم و این همون باشه. هیچ آتشی نیست که یخ نشه، هیچ یخی هم نیست که آتش نشه، هیچ زهری نیست که عسل نشه، هیچ عسلی هم نیست که زهر نشه. الان این عسل بالاخره اگر چنچه بعضی مدتی طعمه ما رو عقرب شد، در آینده نزدیک میشه سم دیگه. همون سم هم اگر چنچه همراه مار این خاک شد و جزء بوته یک گیاهی شد و کلی من کل ثمرات شد و زنبور از او خورد، باز میشه اصلا. و این همانی در همه موارد محفوظه. بر تقدیر میفرمایم که اون ترک رابطه که بین هیولا و صورت است، برو خیر رقیق و دقیق، اونجور نماد باشه تو اعتادار محفوظ. برای اینکه شما تو اون محدود ذهن بالاخره برو با انگشت نتوانید اشاره کنید، با گوشه ذهنتون میگید جای ماده غیر از جای صورت است. پایینش ماده است، بالاش صورت. یه موجود دو اشکوف است. این حیثش ماده است، اون حیثش صورت است. این نباید باشه در اتحاد آقل معهوم. مثل اینکه شما میگید این شی معلوم ذات اقدس اله است، همین شی مقدور ذات اقدس اله است، همین شی مخلوق هست، مرزوق هست و مصنوع است. خب اینجور نیست که معذرله بگید از یه جهتی مخلوق خداست، از جهت دیگر معلوم است و مخلوق نیست. اینگه نمیشه گفت. پس از این همون حیثیتی که مخلوق است، مقدور است، معلول هست، معلوم است. یعنی این 4-5 لفظ تو عالم الفاظ متعددن، تو عالم مفاهیم متعددن، ولی وقتی میخوان فرود بیان یکی میشند و یه جا مینشیدن. نه اینکه در فرودگاهش هم دوتا باشه. نظیر عالم عادل. عالم عادل دوتا لفظ است، دوتا مفهوم است، دوتا فرود است، دوتا فرودگاه. منتها این آقا مجمع علم و عدل است. اما این گفته شد که هازا مصنوع لله تعالی، مخلوق لله تعالی، مقدور لله تعالی، معلول لله تعالی، اینا اینجور نیست که فرودگاه مفاهیم دو متعدد باشه. اینا جمعاً میشه یکی و یه جا می نشینن. میگه شبیه این رو شما از نظر مصداق، نظر مفهوم با تو اتحاد آقل معقول حفظ بکنی.
معرفت شناسی
مشکلش اینه، مشکلش اینه که این مفهوم از باب تشبیه معقول و محسوس ما راهی نداریم برای تشبیه، همیشه در تشبیه یک جایی کم میاریم. اما شما یه اقیانوس یکی دارید، 10 کاسه دارید، یا استخری دارید 10 کاسه دارید، اون دیگه 10 استخر نیست، اون یه آبه. این کاسه وقتی که میره به اندازه خودش اون رو نشون میده، از جاب میگیره، این مشکل داره. بلانه اون استخر یعنی بخبره این آبه دیگه هم داره بره ازش بگیره، این 10 کاسه از یه جا میگیره، این به تنهایی نمیتونه نشون بده. مشکلش اینه، این روزنه، این منفذ نمیتونه همه اون رو نشون بده. اسماء الحسنا شما اینید، 1000 تا اسمی که تو جوشن کبیر دارید، یه تا مفهوم اون توان را ندارد که همه رو یک جا به شما نشون بده. حتی مفهوم غیر متناهی، مفهوم غیر متناهی از در حمل اولی غیر متناهی است، وگر مفهوم غیر متناهی متناهی است، مفهوم غیر متناهی غیر شگره، ردیف مفاهیم دیگه است، هیچ ارزش سه و زیر نداره. که مفهوم نامتناهی غیر از کتاب است، در است، دیوار است، انسان از زمین است. ما یک مفتو آله مفهوم مسار و کسرت نهدت، همین مشکلش اینه. وقتی انسان شرح صد پیدا شد، با اون هویت سر و کار دارد، نه با ماهیت. مادامی که با ماهیت سر و کار دارد، همیشه از منفذ و منظر بسته وارد میشه، همیشه محدود گیرش میاد. این بیش از این نمیتونه نشون بده، مفهوم عظیم نمیتونه قدرت نشون بده، نه اینکه او نداره. لذا تو تمام براهینی که انسان برای اثبات علم واجب طلب کنه، هرگز نمیتونه از قدرت کمک بگیره. خب شما بحث در علم واجب است، از قدرت شما چه حد وسط قرار دادی؟ میبینید گیر میکنه. اما اگه با علم شهودی باشه، همه رو یه جا میبینه. بنابراین ما مادامی که بحث مفهومی داریم، ناچاریم که با اینا لنگون لنگون راه بریم دیگه. همینه. خب ابزار ما همینه. بنابراین ما نه خلط مبحث باید بکنیم، نه باید توقع بیجا داشته باشیم که هویت را این ماهیت و مفهوم به ما نشون بده، ولی باید بدونیم که همراه اینا هر جا میرن، ما هم بدون بار اینا بریم، اینا یه جای میرن با هم یکی میشن. این ما باید بدونیم، یکی میشن نه یعنی مفهومن یکی بشن که بشه مترادف، مصداقن یکی میشن یعنی هویت. فیکون و هنزن العقل بالفعل بالحقیقه هو صورت المجردت المعقوله. این مستهلک در روز شما الانم که به ماده اشاره میکنید، به برکت همون صورت است، یعنی قابل اشاره نیست. شما الان مثلا از باب تشبیه معقول محسوس به نقطه اشاره میکنید، نقطه پایان خط است، نقطه که موجود نیست. اگه موجود باشد تقسیم پذیر است، میشه خط، دیگه نقطه نیست. اما این که اشاره میکنی میگه اون نقطه اون طرف، این شما رو پایه خط ایستادید، به برکت خط برید به نقطه اشاره میکنید، اون خط بردارید، نقطه کو اینجوری. فیکون و هنیزن العقل بالفعل بالحقیقه و صورت مجردت المعقوله. حالا و هذه صورتو اذا کانت تجعل غیرها عقلا بالفعل بان تكون له. اگر این عقل بالقوه که نفس بود به برکت این صورت مجرده شده عقل بالفعل، و اگر این صورت مجرده اون هنر را داشت که یک چیزی را عقل بالفعل بکند، پس خودش عقل بالفعل است دائما. اگر این دوتا هنر از او ساخته بود که عقل بالقوه به برکت صورت مجرده میشه عقل بالفعل، و این صورت مجرده دست عقل بالفعل را گرفته و بالقوه را گرفته بالفعل کرده، پس خودش عقل بالفعل است دائما. و ازا و هذه صورتو ازا کانت تجعلو غیر خودش را، یعنی ماده، یعنی عقل بالقوه، اون را عقلن بالفعل قرار میدهد به اینجور که به ان تکون لهو،
فإن کانت قائمتن به ذاتها فهی اولا به ان تکون عقلا بالفعل. حالا ما این صورت هایی که داریم معمولا اینا قائمه به ذهنن، حالا اگر یه صورتی بود مجرد قائم به ذات خودش، یا فرضاً همین صورت قائم به ذات خود بود، این اولاست به ان یکون عقلا بالفعل دیگه، فهی عقل فهی عاقل فهی معقول. اگر ازا کانت تجعلو غیر خود را که عقل بالقوه است عقلا بالفعل به ان تکون لهو که حاصل بشه، این کانه میشه تامه، که تامه باشه اولاست. فه این کانت قائمتن به ذاتها، اگر خود این صورت بدون محل تکیه قیام بکند، فه یا اولا به ان تکون عقلا بالفعل. اینی که دیگری رو عقل بالفعل قرار میده، اگه خودش به تنهایی قائم باشه به تن اولا ان تکون عقلا. حالا اون بیان معروف جناب بهمنیار از این فرمایش مرحوم شیخ است. بهمنیار یه حرفی داره که کم و بیش به اصولم راه پیدا کرده. در اصول مستحضری که میان بلحر مشتق، این مبدع
یک اشکالی که خود اصول پایان سطح قرم داشته
در
باشد، که من گفتم
عرض
کردم شما تعریف کردید به شدن، من گفتم بودن. اگر باشد نقض کشیم، من گفتم این رفته تو او رو، اون حیولا رو، یعنی اقل بالقوه رو، اقل بالقوه رو، اقل بالقوه رو،
اقل بالقوه رو، اقل بالقوه رو، اقل بالقوه رو، اقل بالقوه رو، اقل بالقوه رو، اقل بالقوه رو، اقل بالقوه رو، اقل بالقوه رو، اقل بالقوه رو، اقل بالقوه رو، اقل بالقوه رو، اقل بالقوه رو، اقل بالقوه رو، اقل بالقوه رو، اقل بالقوه رو، اقل بالقوه رو، اقل بالقوه رو، اقل بالقوه رو، اقل بالقوه رو، اقل بالقوه رو، اقل یه عقل بالقوه داشتیم که شده عقل بالفعل. این که عقل بالقوه شده عقل بالفعل، اگه اینا دوتا باشن، صوری دارد که هر کدام از اینها محضوری دارن، که به صورت قیاس استثنایی ترسیم شد که اگر این عقل بالقوه اون عقل با اون عقل فعل یکی نشه، متحد نشه، منفصل بشود، لکان اما کذاب اما کذاب اما کذاب و تالی به اصلی مستحیل فالمقدم و مثلو. پس این عقل بالقوه که این رو درک می کند با انفصال نخواهد بود. اگر انفصال داشته باشه صوری دارد که هر کدام محضور خاص خودش دارد. پس به چیست؟ به اتحاد. وقتی به اتحاد شد حالا هیچ محضوری ندارد، ما هر دو را با یه هویت ببینیم، اون تا الفاظ متعدد، مفهوم متعدد. حالا که متحد شد، ما وحدت که نداریم، جای اتحاد است. اتحاد که شد، دست حکیم باز است و تحلیل مفهومی. ما ولی مصداقاً برای یه واقعیت بیش نیست. وقتی اتحاد شد نه وحدت، این راه تحلیل فلسفی باز است که کدومی که از اینا اصلا، مثل که وجود و ماهیت با هم متحدن، اما خب این جای تحلیل هست، کدوم اصل است دیگری فرق، اینجا تحلیل است. اینجا که این عقل بالقوه با این صورت دوتایی یکی شدند و جمعن شده عقل بالفعل، چون اتحاد است نه وحدت، اولین سؤال رو ذهن از دادن میکنه، کدومی که از اینا اصلا، کدومی که امام دیگری معمول. اگر گفتیم اتحاد است، چاره جز این روبرو بشه با این سؤال درونی. اگر گفتیم وحدت از سالب بنت و موضوع از جای سوال نیست. اگر گفتیم اتحاد است، یعنی دو تان که با هم یکی شده، اومد این سوال به ذهن میکنه که اینا همسان همه، متحصل که با متحصل یکی متحد نمیشه، اتحاد متحصل با متحصل مال هر فعلیتی بر خودشه. اگر متحدن حتما یکی اصل دیگری فر، چرا؟ چون دو تا اصل من نداره با هم متحد باشند. این چه ما بخواهیم چه نخواهیم ذهن ما رو میشورونه. اگر سخن از وحدت بود جای این سوال نبود، الف خودش درک میکند، خب ذهن اصلا سوال نمیکند که الف کدوم الف 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 یعنی حضور ذات، الف چند لفظ است از یه مفهوم مستاق میگیره. اما اگه گفتیم نه، عقل بالقوه در اثر ادراک این صورت مجرده با صورت مجرده متحد می شود، تازه اول شورش درونیه که ذهن سوال میکنه وحدت است یا اتحاد. وقتی بشنود اتحاد است، میگه حتما یکی اصل دیگری فرض. چرا؟ چون دو تا اصلی کنار نمیان. باید کدوم اصل کدوم فرض؟ میفرمان به این که این ماده فرع است، این صورت است. حالا از اینجا این ماده رو میذاریم کنار، میگیم اگر این صورت اون هنر را دارد که دست ماده را بگیرد، از عقل بالقوه بودن به فعلیت برساند، پس اگر این نبود خودش به تنهایی بود اولا به ان یکون عقل بالفعل. اون مطلبی که عرض میکردیم که تو فرمایش بهمن‌یار است، از اونجا به اصول آمده، این تو مشتق اینا این فرمایشی دارن به این که فرق مشتق و مبدع چیست. مشتق ذاتون ثبت الها المبدع یا هم مبدع لا بشرد بسیط بالاخره یا مرکب. مشتق عالم ذاتون ثبت الها العلم یا علم لا بشرد. اینا به این نتیجه رسیدن که مشتق بسیط است، مرکب نیست، ذاتون ثبت الها المبدع نیست. خب از چرا میگید عالم ذاتون ثبت الها المبدع؟ میگن از باب زیادی حد بر محدود است. ما میخوام حرف بزنیم کسی بفهمه دیگه. بفهمه ناشریم چه پنج تلم هم اضافه بگیم برای اینکه این آقا بفهمه. وگرنه عالم همون علم لا بشد است. علم بشه، علم لا بشرط میشه عالم، علم به شرط لا میشه علم. بله لا بشد که بیگانه بخواد باشه نباشه، لذا هم پذیره. لذا عالم رو میشه بر زید هم بکرد، علم رو نمیشه هم بکرد، چون علم دورش سیم خار داره به شرط لاست، نمیشه که زیدون علمون. اما عالم این سیم خاردار رو برداشت، بازه یه فضای باز داره. گفتی عالم، عالم عالم است، بخواد با زید باشه، بخواد با ام باشه. حالا اگر خود علم، جناب علم تنها در خارج وجود داشت، خود علم، خب عالمون، عالم که معنیش ذاتون ثبت لحال علم نبود که تو ما نتوانی بر خود مبدع عمل کنیم. که اگر عالم یعنی مشتق مرکب بود از ذاتون ثبت لحال مبدع، ما هرگز نمیتوانستیم بگویم العلم و عالمون به ذات. چرا؟ برای که عالم مرکب است از ذات و مبدع و این خود مبدع است. اما اگه به این نتیجه رسیم که مشتق مرکب از ذاتون ثبت الها المبدع نیست، مشتق همون مبدع لا بشرط است. این مبدع رو گاهی ما با مدار بسته میبینیم میشه مصدر قابل حمل نیست، میشه علم. گاهی جلوش باز است قابل حمل. حالا عالم یعنی چی؟ یعنی علم ذاتی که ثبت الال این معنی باز شده شنه. خب خود این جناب علم اگه وجود خارجی داشت ثبت نفسه دیگه، ذاتون در خارج وجود دارد ثبت لحال علم لحاظ از ذات فعاله. اینه که مبدع به مشتق متصف می شود اولا به اتصاف است بعد دیگری. بهمن یا فرماش اینه که اگر یه چیزی آب گرم میشه برای اینکه حرارت برای او ثابت است، الماو حارون، چرا الماو حارون؟ اینکه حرارت بر او حاصل است. خب اگر جناب حرارت خودش جداگانه مستقلا یافت میشد اولا به انتفون حارته. چرا کاغذ ابیض است؟ اینکه لعنه ثبت له البیاض، اگر خود بیاض در خارج مستقلا یافت میشد اولا به انتفون ابیض. این فرمایش مرحوم جناب بهمن‌یار آمده تو اصول، اصلش از فرمایش مرحوم شیخ است. می‌فرمان به این که بله بله این با فرض میگن، فرضش که درسته که چرا دیگه نه، دو طرف است. اون ذات در خارج به نام زید هست، این وصفی هم هست به نام علم. حالا ما کار به جناب زید نداریم، فرق عالم و علم چیست؟ عالم تو این معنای عالم ذات اخذ شده است، یا عالم با علم فرقی ندارد منتها علم یه مدار بسته ای دارد، یعنی خودش باشه ولا غیر. اگر جلوش باز کردیم گفتیم این لا بشد، از همین عنوان عالم تعبیر میکنیم. این هیئت فاعلون برای بیان این که جلوش بازه، لا بشرته. نه، این علم به الان اونجا با فرض حل بشه. الان نمیگن علم در خارج موجودی که. حرف بهمدیار اینه که اگر علم در خارج موجود نیست، اگر علم در خارج موجود بود عالم بود. عالم مشتق است و علم مستر است. فرق عالم و علم این نیست که عالم مرکب است و علم بسیط. هر دو بسیطن. فرقش اینه که ما این جلوی رو بستیم، اون جلوش رو باز کردیم. این میشه به شرط لا، لذا نمیشه حمرکت گفت زیدون علمون. اون میشه لا به شرط، یعنی زیدون عالمون. این با همه میخوره. بله، خب فرق بودن دیگه. بله. عرض هست، حرفی نیست. عرض دو جوره. یه وقتی جلوی عرض میگیریم با هیچی قابل حمل نیست. یه وقت جلوش باز گذاشتیم. این عرض دو جوره. خب به شرط راست دیگه. خب بله دیگه، بله. به شرط راست غیره، چون به شرط راست غیره با غیر نمیجوشه دیگه. بله نمیشه. چرا حمل نمیشه؟ برای اینکه ما یک کلمه فقط گذاشتیم. علم یعنی دانش فقط. این فقط دیگه نمیذاره با زید همراه باشه. این فقط یه سیب خارداریه. عالم این فقط رو نداره. بله؟ بله. این دوانی این رو ازش بهمنیار را بکنند. اونا معمولا از دوانی نقل میکنند. دوانی از باید باشه دیگه، اتفاق باشه دیگه. ولی اینجا بهمنیار، جناب بهمنیار، بعد شاهد بهمنیار، ابوالعباس لوکری، اینا غالبا بر اول همین شفا چیز نمیشتن. حالا این در مبدأ ماد مرحوم شیخ است. این اصل دیگه من فرمیم فهمد که و هذه صورت اذا کانت تجعل غیرها عقلا بالفعل بان تكون لا فإن كانت این صورت قائمتا بذاتها فهي اولى بان تكون عقلا بالفعل فانه این فانه لو كان الجزء من النار قائما بذاته لكان اولى بان يحرق. الان نار مرکب از ماده و صورت است، بدون ماده نیست. یه هیزم میخواد، یه زغال میخواد، ماده تینتی میخواد، زغال سنگ بخواد، نفت بخواد، گازوئیل بخواد، تا صورت ناریه به اون برقرار میشه. برای یه ماده خواهد میخواد دیگه. حالا اگر ماده نبود خود صورت بود، خب نار بود دیگه. اولا بند تکون محرقت هم بود دیگه. یاد برد صورت رو برده. لو کان الجزء من النار قائما بذاته بی ماده بود لکان اولا بند یهره. این در ترکیب ماده و صورت. از این رقیق تر ترکیب عرض و بوضو و البیازو لو کان قائما بذاته لکان اولا بان یفرق البصر. الان سفیدی میگن نور چشم رو، حالا تعریفی که دیگران از سفیدی میکنن، برای ما یه سفیدی مشاهده میکنیم در دید ما که در خارج است، این دیگه بروت فن فیزیک. این بیاز در قبال سواد یه اثر خاصی داره، سیاهی یه اثر داره، سفیدی یه اثر داره. سفیدی بدون سفید یافت نمیشود. یا کاغذ باید باشه، یا گچ باشه، یا برف باشه، یه چیزی باشه که سفیدی تکه بکنه. او بدون ابیض نمیشه. اگر فرض میشد که سفیدی بدون سفید، یعنی بدون اون جسم یافت میشد، خود البیاض، این اولا بیکون ابیض. خب اون کاغذ در اثر داشتن بیاض ابیض است. چی کاغذ ابیض کرده؟ بیاض. خب اگر الان مشکل بیاض اینه که رو پای خود نمیتونه رو پای خود بیسته. اگر رو پای خود میستاد این اولا بیکون ابیض. ما این رو تو صورت عقلیه داریم، تو صورت عقلیه داریم. و البیازو لو کان قائما بذاته لکان اولا به ان یفرق البصر. خب فی این قرص اگر یه شیء معقول شد، معقول که بیعاقل نمیشه که، بر حسب تزایف بله معقول بیعاقل نمیشه، اما کی گفته دیگری او تعقل کنه؟ خب خودش خودش تعقل میکنه. و لیسه یجب للشیء المعقول ان یعقله غیره، بل معقول عاقل میخواد، اما حالا کی گفته که دیگری باید اینو تعقل کنه؟ و لیسه یجب للشیء المعقول ان یعقله غیره لا محاله. مثلا خود هیولا رو کی تعقل میکنه؟ خود حالا هیولا که ماده است دارم طبیعت، نه نفس رو که شما آوردید به عقل به قوه رسونید دیگه، این عقل به قوه چیزای دیگر رو تعقل نمیکنه، خودش که تعقل میکنه، که خودش تعقل میکنه، حالا لازم است دیگری رو تعقل بکنه که. فإن العقل بالقوه یعقل لا محاله ذاته، ذات او چیه؟ این است که انه هو الذی من شأنه ان یعقل غیره. عقل بالقوه که بهش گفتیم هیولا بالقوه، این یه ذاتی داره، ذات خودش تعقل بکنه، برای اینکه این نسبت به امور دیگر بالقوه است، نسبت به خودش که بالقوه نیست، بلکه مجرده دیگه. عقل بالقوه مرحله عالی نفس است، منتها اعلای از او هم وجود دارد، بالملکه است و بالفعل است و مستفاد است و امثال ذلک. وگرنه عقل بالقوه موجود مجرد دیگه، خودش درک میکنه. حالا که خودش درک میکنه، خودش یعنی چی؟ یعنی من شأنه ان یعقل غیره، همین چه تو عالم چیزی باشه که رو درک بکنه، چه عالم نباشه چیزی درک نکنه، این عقل بالقوه که چیزای دیگر رو فعلا درک نکرده خودش درک میکنه، خودش معقول است، خودش عاقل است، نیازی به غیر نداره. نه ان یعقله غیره که بعض نسخه داره. مغلط بالغیر بالفعل، بله اصد بیگانه، اما اصد خودش که هست دیگه. بله فین در عقل بالقوه یعقل لا محال ذاته، که ذات او چیست؟ انهو هو الذی من شأنه ان یعقل غیره، دیگه غیره هم داری لازم سی دیگر رو تعقل بکنه. خب نتیجه بس، فقط تزه من هزا ان کل ماهیتن که جردت ان الماده یک و عوارضی ها دو، نه تنها تو عالم طبیعت نباشد، تو عالم مقدار هم نباشد، تو اینها مشکلی که داشتن عالم مثال رو مجرد نمی دونستن، گرچه از مباحثات برهم والی برمی آید که این تجرد وضعه قائل است، ولی در قالب نوشته ها برای مثال، برای تخیل و اینها تجرد قائل نبودن. یا لااقل این حکم اتحاد عاقل و معقول را برای اونها قائل نیستن، ان کل ماهیتن که جردت ان الماده قید، تو عالم طبیعت نباشد و عوارضها، این صورت منامیه که انسان تو عالم رؤیا میبینه، این ماده ندارد ولی عوارض ماده رو دارد، مقدار دارد، شکل دارد. فهیه معقولتون به ذاتها بلفه و هیه عقلون ولا یحتاج ولا تحتاج فی ان تکون معقولتن الى شیء آخر یعقلها. این ماهیت مجرده اگر بخواهد معقول بشود، محتاج نیست که چیزی دیگر رو تعقل بکنن. پس اتحاد عاقل و معقول در دو جا حل شده است، یکی صورت مجرده است، یکی این صورت مجرده برای عقل بالقوه حاصل بشود. اگر عقل بالقوه این صورت مجرده پیدا کرد، با اون میشه متحد، یا اگه منفصل باشد، دو چیز باشد، الاشکال الاشکال. پس خود این صورت مجرده عقل و عاقل و معقول یک. اگر برای عقل بالقوه حاصل بشود که عقل بالقوه با یافت ای با این متحد میشود، میشود عقل بالفعل، فهی عقل و عاقل و معقول یه موجود متحد است. این خلاصه بحث در مقام اول. حالا میرسیم به نقدهای مرحوم بسد و فعلیه. الحمد لله.